رادیو ایران.
بسته حمایتی دولت برای کسب و کارها تصویب شد. معافیت گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو در راه است.
پیامدهای جنگ افروزی دوباره ترامپ برای مردم آمریکا و اروپا. سپاه پاسداران در پاسخ به شرارت‌های آمریکا تنگه هرمز را بست و پایگاه‌ها و ناوهای این کشور را در منطقه هدف قرار داد.
ضد ایرانی ترین سناتور آمریکایی هم آرزوی نابودی ایران را به گور برد. واکنش ها به خبر به درک واصل شدن لینسی گراهام. صهیونیست ها در شوک از دست دادن بزرگترین حامی خود.
134 شب حماسه حضور. ادامه فریاد انتقام و خونخواهی رهبر شهید در اجتماعات شبانه مردم.
و ایران زیر چتر آفتاب. هواشناسی: دما در استانهای جنوبی به 50 درجه میرسد. صرفه‌جویی انرژی ضروری است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم فرایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
در نشست هیئت دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب‌آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود به تصویب رسید. در این نشست همچنین با تصویب برخی معافیت‌های گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلف شدند تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، فهرست کد تعرفه‌های گمرکی کالاهای اساسی و دارو را جهت اعمال معافیت از پرداخت 12/1000 ارزش گمرکی تهیه و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدامات و برنامه‌های این سازمان را بررسی کردند. ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی محور مورد تاکید در این نشست مشترک بود.
از سرگیری نظارت نمایندگان مجلس با ادامه نشست‌های میدانی در دستگاه‌ها، امروز کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس و معاونان سازمان امور اداری استخدامی کشور در این سازمان جلسه برگزار کرد.
ما یه جلسه با مدیران ایشون جلسه گذاشتیم.
روند ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاه‌ها و چابکسازی بدنه دولت و دستگاه‌های اداری اجرایی کشور از مهمترین نظارت‌های میدانی این کمیسیون بود. تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
وجه بسیار مهمیش که نمایندگان مجلس و خود دولت هم دنبال است ساماندهی نیرو انسانی است که بسای در تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که کارکنان که در قالب شرکت‌ها برای دولت کار می‌کنند. مهمترین وجهش تطبیق این کارکنان با ساختار دولت است. یعنی این کار سنگین است که حالا دولت شروع کرد، امیدوارم به عنوان یک مطالبه عمومی جامعه بتونن این ساماندهی رو انجام بدن.
حالا چابکسازی‌هایی که دولت از خود آغاز کرده در چه مرحله ای است؟ رفیزاده رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور:
8 دستگاه الان کاراش انجام شده، ابلاغ شده. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت راه و شهرسازی، مجموعه تحقیقات آموزش کشاورزی، مجموعه تاد، حذف نهادهای شورایی تصمیم گیر. اینها مواردیه که به نظر ما هم اعضای محترم کمیسیون اعتقادشون بر اینه که این موازی‌کاری ها باید حذف بشه، این اصلاح ساختار باید انجام بشه. ما تقریبا هر ماه یک ماه و نیم یه بار جلسه شورای عالی اداری رو برگزار میکنیم و دستگاهی که سند اصلاح ساختارشون آماده میشه میبریم و مصوب میکنیم و ابلاغ میکنیم.
نظارت در هفته ها و ماه های گذشته در مجلس جای قانونگذاری رو گرفته. کمیسیون های تخصصی مجلس همچنان در روزهای آینده هم نشست‌های نظارتی خود را با وزیران و رؤسای دستگاه‌های اجرای اداری کشور ادامه خواهند داد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
حملات کوبنده سپاه و ارتش بر پیکره ارتش تروریستی آمریکا. ایران اعلام کرده ترددها در تنگه هرمز فقط باید از مسیر تعیین شده صورت بگیرد و با هر شناور خاطی بدون ملاحظه برخورد خواهد کرد. هر عملی تحریک کننده از سوی آمریکا با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه می شود. گزارش همکارم مصطفی پیرویسی.
این بار سمت اردن می روند. بالستیک های سوخت جامد و مایع و نقطه زن های قدر، عماد و خیبرشکن، فاتحه 110 و ذوالفقار هوافضای سپاه برای درهم کوبیدن پایگاه آمریکایی شاهزاده حسن در شرق اردن. چون آمریکا بار دیگر تلاش کرده آزموده را بیازماید، با مداخله دیگر بار در تعیین مسیر غیرقانونی حرکت چند کشتی در تنگه هرمز که با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه و اصابت شلیک اخطار به یکی از آن کشتی‌های متخلف مواجه شد. در واکنش به این ناکامی، آمریکا مناطقی از جنوب ایران را هدف تجاوزات قرار داد و آن وقت بود که در پاسخ کوبنده موشکی و پهپادی قوای مسلح ایران، آنطور که پیشتر هشدار داده بودند، پایگاه دیگری از آمریکا در منطقه بر سرشان ویران شد. پایگاه هوایی شاهزاده حسن در شرق اردن، پایگاهی که مرکز فرماندهی و کنترل جنگنده ها و آشیانه های پهپادی MQ-9 آمریکاست و پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر، بزرگترین تأسیسات نظامی آمریکا در غرب آسیا و قلب تپنده عملیات هوایی این متجاوزان در منطقه. در مرحله دوم عملیات مقابله به مصر، هدف موشک های بالستیک سپاه قرار گرفت. رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز، مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دقم عمان را هم با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. در کنار سپاه، در همان ساعات اولیه تجاوز دشمن، ارتش هم با پهپادهای انتحاریش، سامانه‌های پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادهای انتحاری خود قرار دادند. و در موجی دیگر، خیز پهپادها، سامانه ارتباطی و سایت راداری آمریکا در بحرین را زیر آتش بود. اما چرا آمریکا نمیتواند از پایگاه‌های خود محافظت کند؟ این تصویر یک نمای واضح است از این شکست. پایگاهی از آمریکا در اردن، رد رهگیرهای پاتریوتشان پیداست که با وجود این حجم از شلیک‌هایش، باز هم در آخر صدای اصابت موشک ایرانی به گوش می‌رسد. روشی که ایران برای جنگیدن انتخاب کرده، تکیه بر پهپادها و موشکها برای حملاتی دقیق و نقطه زن، روشی است برای به چالش کشیدن بازدارندگی گران قیمت آمریکا که حالا در هم فرو ریخته. تا بدانجا که هر بار آمریکا با ایران بخواهد درگیر شود، پایگاه‌هایش شبیه بشکه‌های باروت می‌شود در منطقه.
عصر امروز هم درگیری‌های میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای آمریکایی در خلیج فارس رخ داد و با واکنش قاطع و جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تلاش نیروهای آمریکایی برای عملیات در تنگه هرمز ناکام بود. با این وجود، خبرها از اصابت چند پرتابه به برخی از مناطق از جمله قشم حکایت دارند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز تنگه هرمز را به طور کامل مسدود کردند و هشدار دادند در صورت هر گونه اقدام شیطنت‌آمیز و تحریک کننده آمریکا پاسخی قاطع و کوبنده خواهند داد. تنگه هرمز خط قرمز غیر قابل تغییر ایران است.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در پیامی خطاب به آمریکا تاکید کرد دوران توافقات یک طرفه تمام شده است. به تعهدات خود عمل می کنید یا بهای عمل نکردن را می پردازید. آقای قالیباف در این پیام همچنین بخشی از بند 5 تفاهم‌نامه 14 بندی را که در آن بر بازگشایی تنگه هرمز با رعایت ترتیبات ایرانی تاکید شده منتشر کرد.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در اطلاعیه اعلام کرد به علت تحرکات غیرقانونی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر نیست. بنابراین اطلاعیه به محض برقراری ثبات و آرامش کلیه درخواستها بر اساس زمانبندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تاکید داشته تنها راه دریافت مجوز تردد وبسایت pgsa.ir است.
نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده با وزیر امور خارجه کشورمان درباره آخرین تحولات لبنان و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس در منطقه گفتگو کرد. آقای ژان آرنو ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکا و صهیونیست‌ها بر ضرورت تلاش همه‌جانبه برای برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد. نماینده سازمان ملل در امور لبنان همچنین با اشاره به وضع لبنان و اقدامات سازمان ملل برای تثبیت آتش بس و پایان جنگ ابراز امیدواری کرد با اجرای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه صلح و امنیت پایدار به ویژه در لبنان برقرار شود. آقای عراقچی نیز بر ادامه حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم لبنان و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور و نیز پیگیری پایان اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
مراسم بزرگداشت سالار شهیدان انقلاب از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری یک شنبه شب پس از فریضه عشا در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. آیت الله سید احمد خاتمی در این مراسم گفت بزرگترین تشییع در تاریخ را در مراسم رهبر شهید ایران شاهد بودیم که رسانه‌های خارجی نیز به آن گواهی دادند. عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری افسود خداباوری از خصوصیات بارز رهبر شهید انقلاب بود و به وعده‌های صادق خداوند از جمله پیروزی و نصرت حق علیه باطل باور قلبی داشت و این راز و رمز عشق و محبوبیت مردم به آقای شهیدشان بود.
عهد انتقام و وفاداری در 133 تجمعات شبانه مردم بر جدیت خود به ادامه راه آقای شهید تاکید کردند.
هرچند مراسم وداع باشکوه رهبر شهید انقلاب هفته گذشته به پایان رسید، اما این پایان راه نبود، بلکه مردمی که 133 شب است به خیابانها می آیند مصممند که راه ایشان را ادامه دهند.
وایستیم تو راهی که خودشون گفته بودن، مبارزه با آمریکا و اسرائیل، همونی که گفتن بیعت نکنیم باهاشون،
از آقا مشتبه پیروی کنیم.
بهترین کار اینه که از خودمون تفسیر نکنیم، فرمایشات ایشون عمل کنیم،
گوش به فرمان ولی فقیه باشیم، میتونیم که راهش رو درست انجام بدیم.
مردم میگویند راه رهبر شهید انقلاب همان راه امام حسین علیه السلام است که باید در عمل از پدر امت آموخت.
ما مردم هم باید مثل رهبر شهیدمون حسینی بودن را از ایشون یاد بگیریم، پای آرمانهای انقلاب بمونیم، پای ولایت فقیه بمونیم،
زیر بار حرف زور نریم. مثل رهبر شهیدمون که هیچ موقع زیر بار حرف زور نرفتن، ایستادن تا آخر.
راهی که شکست در آن معنایی ندارد.
ملتی که ایمان داره، ایمان به خدا داره و در راه امام حسین قدم برمی‌داره، هیچ وقت شکست نمی‌خوره.
وحدتی که این ملت با هم دیگه دارن سبب شده که این ملت به پیروزی برسن.
ملت امام حسین شکست ناپذیره، چون راه امام حسین راهیه که تو شکست نیست.
مردم مبعوث شده اعتقاد دارند دشمن از اتحادی که در جامعه شکل گرفته شکست خورده و به دنبال ایجاد اختلاف است.
اونا دنبال این که این اتحادو بشکنن، ما رو بره ببرن خونه هامون. ولی ما تا موقعی که سید مشتاق گفته توی این میدون میمونیم.
وقتی که وحدت از بین رفت، فرصت برای کسایی که دنبال تفرقه هستن فراهم میشه.
برای نقشه براب کردن نقشه های دشمن، همه ما مردم در کنار مسئولین وظیفه ای داریم.
وظیفه ما تا پیروزی قطعی نهایی اینه که خیابون ها رو نگه داریم و میدان ها رو خالی نکنیم تا زمانی که آقا حضرت آقا مشتبه خامنه ای به ما بگن که دیگه لازم نیست خیابون حضور داشته باشیم.
بزرگترین قدرت یک ملت، یک جمعیت اتحاد داره.
همه با هم یک دل باشی تحت فرمان حضرت آقا، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در گذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت. آقای پزشکیان در پیامی به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با تسلیت در گذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور تصریح کرد، ایشان در دوره مسئولیت خود نقش مؤثری در گسترش روابط برادرانه و همکاری‌های دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ایفا کرد و خدمات ایشان همواره با احترام در خاطره دو ملت باقی خواهد ماند.
صهیونیست‌ها در ماتم لینسی گراهام، تندروترین متحد خود در واشنگتن. اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با انتشار پیامی سوگوارانه مرگ لینسی گراهام را ضایعه سنگین برای تل‌آویو توصیف کرد. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، هم گفت شوکه شده و از مرگ گراهام قلبش شکسته.
من با شما هستم، اینجا هستم تا بگویم که فریادهای شما را شنیدم. کمک در راه است. با شما هستیم تا کار جمهوری اسلامی را تمام کنیم.
این فقط یک پرده از تلاش‌های لینسی گراهام، سناتور آمریکایی بود، برای مثلا بازگرداندن آزادی و عظمت به ایران.
فقط دو هفته دیگه صبر کنید و ببینید که ما چطور مردم ایران رو با خاک یکسان خواهیم کرد و چگونه جمهوری اسلامی به زانو در میاد.
و امروز گراهام آرزویی که وعده تحققش را با اغتشاش، حمله نظامی و تحریم میداد با خودش به گور برد. خبر مرگش را فاکس نیوز، رسانه نزدیک به ترامپ و دیگر رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند. سناتور 71 ساله جمهوری خواه که 23 سال اخیر عمرش را در مجلس سنا گذراند. گراهام از نزدیکترین متحدان ترامپ و از اصلی ترین حامیان حمله نظامی به ایران بود. به پرونده سیاه افتخاراتش باید حمایت سرسختانه‌اش از رژیم صهیونیستی را هم اضافه کرد.
Israel's a good investment for America. اسرائیل برای آمریکایی سرمایه‌گذاری سودمنده، چون ما ارزش‌های مشترک و دشمنان مشترک داریم. اسرائیل از منظر امنیت ملی بیش از هر بازیگر دیگری در منطقه برای ما کار انجام میده. اسرائیل هیچ محدودیتی برای حمله به غزه نداره و این حرف که اسرائیل باید بابت حمله به غزه عذرخواهی کنه هم اصلاً درست نیست. حالا هر چقدر که طول بکشه.
حامیان گراهام که در ماتم از دست دادنش عزاداری می‌کنند، می‌گویند با خبر مرگش بهترین دوست و متحدشان را از دست دادن. از ابراز دلتنگی ترامپ برای او و احساس جای خالیش تا نتانیاهو که نوشت رژیمش دوست بزرگی را از دست داده. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی تشدید گرمای هوا، شرکت توانی را از مردم خواست برای جلوگیری از اعمال محدودیت 10% در مصرف برق صرفه جویی کنند. محمد الله داد، مدیرعامل شرکت توانیر.
در مقاطعی نیاز هست که سهمیه بندی در نقاطی که محدودیت شبکه داریم انجام بشه. طبعاً سهمیه هایی که به استانها برای سقف مصرف ابلاغ شده اگر رعایت نشه مطمئناً مجبوریم به صورت مقطعی محدودیت هایی رو در تامین برق اعمال کنیم. پیشنهاد اول من اینه که اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنن، هم میتونن اطلاع رسانی از وضعیت و زمان محدودیت ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. بعد از این در استانهایی که USSD فعال هست میتونه از طریق USSD اگر کسی حتی گوشی هوشمند هم نداشته از این طریق میتونه وضعیت بسیار محدودیت ها رو ببینه. در سایت شرکت های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چت‌بات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تامین برق مطلع بشه.
بر اساس نقشه های هواشناسی در چند روز آینده کشور با افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مواجه می شود که می تواند پیامدهای مانند گرمازدگی را برای افراد به همراه داشته باشد. پزشکان توصیه می کنند در ساعات اوج گرما از ترددهای غیر ضروری پرهیز شود.
تو این روزا که هوا گرم که نه
داغه؟
و کارشناسای هواشناسی میگن
در این زمان تابش مستقیم نور خورشید رو به سطح زمین داریم.
یه اصطلاح رو زیاد میشنویم، گرمازدگی،
اتفاقی که میتونه منجر به مرگ حتی بشه.
پس باید جدی بگیریمش و علائمش رو بشناسیم.
مثل زایات ساده پوستیه، مثل زخمایی که خیلی هم اتفاقا دردسرسازند، مثل جوش زدن روی پوست.
نوع متوسطش
ضعف عمومی، سردرد، سرگیجه
تا علائم شدید
سکته گرمایی یا استروک گرمایی که فرد دیگه دچار حالتی میشه که هوشیاریش افت پیدا میکنه، املاح بدن کاملا دچار اختلال میشن.
در مواجهه با یک فرد گرمازده
سریعا باید ببرنش جای خنک، در یه فضایی قرارش بدم که زودتر دماش بیاد پایین و شروع کنم مایعات خنک بهش دادن.
آب خالی معمولا گزینه مناسبی نیست.
استفاده از مایعاتی که بتونن همزمان آب و املاح رو هم داشته باشن در خودشون. خب طبیعتا آب میوه‌های طبیعی بهترین انتخاب هست. وارسای خوراکی، فروغ بدون گاز یا خیلی از مایعات دیگه به جای آب میوه‌های صنعتی و آب خالص طبیعتاً جبران بهتری رو میتونه ایجاد کنه.
سر و صورت فرد گرمازده رو با یک حوله نمدار میشه خیس کرد تا خنک بشه.
کیسه‌های یخ رو زیر بغل یا کنار کشاله ران بذاریم. این خیلی کمک خواهد کرد به کاهش دمای بدن.
اگه فرد گرمازده دچار کاهش سطح هوشیاری هستش، اولین کاری که براش انجام میده اون هستش که فرد رو به صورت دراز کشیده به پهلو قرارش میدیم و بعد اقدامات بعدی رو براش انجام میدیم.
در این شرایط باید حتما با اورژانس 115 تماس بگیریم که زودتر در محل حاضر بشن. با دادن مایعاتی از طریق وریدها مریض رو احیا باید کرد.
متخصصا برای اینکه گرمازده نشیم توصیه هایی دارن.
توصیه من این هست که ورزش به هیچ عنوان در این ساعت اوج گرما و فعالیت بدنی شدید به هر عنوانی صورت نگیره. استفاده از لباس های نخی و خنک هست. تو ساعت اوج گرما افراد کمتر در معرض نور مستقیم خورشید و گرما قرار بگیرن.
اما اگه مجبورید
حتما سایبون و کلاه همراه داشته باشید، عینک استفاده بکنید و مایعات فراوون هیچ وقت فراموش نشه.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها مسافران در سفر به استان همدان از غار علی صدر جاذبه خدادادی این استان بازدید می‌کنند و در این میان غار علی صدر شگفت‌انگیزترین غار آبی جهان در همدان است که همواره در طول سال پذیرای گردشگران و میهمانان از سراسر کشور است.
مسافرین عزیز، سمت چپتون تالار ریزش نام داره.
این روزها هوای خنک همدان و غار شگفت‌انگیز علی صدر میزبان میهمانان و گردشگران از جای جای کشور است. از کجا تشریف آوردین؟
از سیستان و بلوچستان.
از گنبد کاووس، استان گلستان.
اصفهان.
از کنگاور، استان کرمانشاه.
از خوزستان.
ما از استان کرمان بم اومدیم که اوجا دمای 40 خورده ای رو داریم، گرمه، ولی اینجا هوای سرد 15 16 داریم. برای ما خنک.
میگن مثلا 50 درجه است ولی 70 درجه است. خیلی گرمه، دو روز نمیتونی اونجا بمونی، خدا شاهده. اینجا برای ما بهشته.
گردشگران از شگفتی و زیبایی غار گفتند.
از همون ورودش که اومدیم خیلی دوست داشتیم، خوشمون اومد.
خیلی دوست داشتم. خیلی قشنگ بود، یکم هم ترسناک بود.
زیبایی خلقت دیگه با
تو منطقه خودمان تو کشورمان و شاید تو جهان داریم.
روزانه 4-5 باری سرویس میریم برمیگردیم. نزدیک به 20-25 نفری هم مسافر جابجا میکنیم.
از 11 کیلومتر مسافت غار علیزاد 3 کیلومتر قابل بازدید است.
2 کیلومتر مسیر قایقرانی و 1 کیلومتر مسیر پیاده روی برای گردشگران قابل بازدید میباشد.
روزانه حداقل 7 تا 8 هزار نفر رو میتونیم پشتیبانی کنیم و بازدید از غار رو انجام بدن. الان در حدود 2 تا 3 هزار نفر بازدید رو از غار داریم ما.
میهمانان با گویش های محلی گردشگران را به همدان دعوت کردند.
از گشت همشهریل و هموستانیل خواب دعوت کم اینشالا با ان ایرابیونن استفاده بکن. فرافر از زیباست.
ما اینجا کماج داغ عرضه میکنیم، شیرمال عرضه میکنیم.
استان همدان دارای بیش از 1900 جاذبه تاریخی، طبیعی و گردشگری است که از این تعداد 120 اثر در شهرستان کبودراهنگ در طول سال پذیرای میهمانان و گردشگران از جای جای کشور است. امیر طاقتی احسن، خبرگزاری صدا و سیما، غار علی صدر، کبودراهنگ.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی نمایندگان ایران در آسیا را به کشور سالس منتقل کرد. تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند و چادرملو در لیگ قهرمانان حضور دارد. مرحله گروهی این مسابقات از 23 شهریور آغاز خواهد شد و قرعه کشی رقابت‌ها 27 مرداد برگزار می‌شود. نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال امید ایران در اردوی آماده سازی ترکیه مقابل تیم کایسری ساپور برگزار شد که این مسابقه با پیروزی 1-0 به سود کشورمان به پایان رسید. تنها گل این دیدار را امیر محمد رزاقی نیا به ثمر رساند و شاگردان حسین عبدی برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شوند. رقابت‌های جودوی کاپ آسیا در چین تایپه با کسب 2 مدال نقره و برنز برای کشورمان رقم خورد. این پیکارها در وزن منفی 81 کیلوگرم الیاس پرهیزگار مدال نقره گرفت و در وزن منفی 66 کیلوگرم ابوالفضل محمودی مدال برنز دریافت کرد. در پایان دهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج گرجستان، ساید کیان پورموسوی بر سکوی نخست ایستاد و شهرزاد تیموری نشان برنز این مسابقات را از آن خود کرد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان با پیروزی مردان و زنان ایران ادامه یافت و در این رقابت‌ها در هانگجوی چین تیم مردان کشورمان 3-1 از بوسنیک گذشتند و امروز دوشنبه در سومی بازی خود برابر ژاپن قرار خواهند گرفت. بانوان ایران هم با برتری 3-1 مقابل کنیا امروز برابر چین تایپه سفارایی خواهند کرد. تیم والیبال نوجوانان ایران مسابقات آسیایی را با پیروزی آغاز کرد. در 15 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در هایکو چین تیم کشورمان 3-0 فیلیپین را شکست داد و تیم ایران امروز به مسافه هند می‌رود. تمرینات تیم‌های ملی تکواندو ایران در کره جنوبی برگزار شد. مسابقات تکواندو آزاد و جام جهانی تکواندو از 23 تا 31 تیر در شهر چانچئون برگزار می‌شود. مجتمع انتخابات فدراسیون ورزش دانش آموزی برگزار و حمیدرضا صائبی 4 سال مسئولیت این فدراسیون را بر عهده گرفت. رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی 500 مردان و زنان با هدف انتخاب نمایندگان ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا پیگیری شد و در بخش مردان مرتضی زنده‌دل، یاسین اکبری و محمد امین گماریان و در بخش زنان یاسمین لیموچی و مبینا شریفی ماهر جواز حضور در اردوی آماده سازی را کسب کردند. و در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2026 سه‌شنبه تیم‌های فرانسه و اسپانیا برای راهیابی به فینال برابر هم قرار خواهند گرفت.
طی 5 روز آینده شاهد تداوم هوای گرم در سطح کشور هستیم که به ویژه این هوای گرم در بخش‌های جنوب کشور به چشم می‌خوره و انتظار داریم که دما حتی تا 50 درجه هم در برخی از نقاط بخش‌های جنوبی کشور هم برسه. با توجه به این شرایط توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیز در مصرف بهینه انرژی صرفه‌جویی‌های لازم رو به عمل بیارن. بخوایم به پدیده دیگه اشاره کنیم طی این مدت، پدیده دیگه که به چشم می‌خوره وزش بادهای شدید هستش که این وزش بادهای شدید تا 3 روز آینده در دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌های جنوب کشور، نواحی جنوب غربی کشور و همچنین در بخش‌های نوار شرقی کشور به چشم می‌خوره که در بخش‌های نوار شرقی کشور بادهای 120 روزه آغاز شده. این وزش بادهای شدید سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه. تا 3 روز آینده انتظار داریم که به سبب وزش باد دریای خزر، خلیج فارس و همچنین دریای عمان هم مواج باشه. به لحاظ بارش ها تنها تا امروز بعد از ظهر و روز دوشنبه ما بارش هایی رو به شکل بارش های پراکنده در ارتفاعات البرز شاهد هستیم و تا این مدت در سایر نقاط کشور جو پایدار و آسمان صاف و آفتابیه.
و امروز دوشنبه 22 تیر 1405 هجری شمسی، 28 محرم 1448 هجری قمری و 13 جولای 2026 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:15 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:58 دقیقه بامداد است. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر